بسم الله الرحمن الرحيم.
في هذا الدليل لنفهم السبب في عدم حصول القناعة الواقعية به حتى لباركلي نفسي. بعد از اینکه اون اشکال نقضی را فرمودند، حالا می فرمایند که این مطلب باقی می مونه که ما سر مغالطه را در این دلیلی که بارکلی اقامه کرده توضیح بدیم تا اینکه بفهمیم علتی که قناعت واقعی حاصل نمی شود به این دلیل حتی برای بارکلی خودش چیه. و فی هذا الصدد یلزمنا ان نستذکر، در این مقام ما لازم است که به یاد بیاریم اونچه را که در جزء اول دانستیم. جزء اول مسئله که عبارت بود از مصدر اساسی معرفت، اونجا این مطلب را دانستیم که ادراک بشری منقسم می شود به دو قسم اساسی که عبارت است از تصدیق و تصور. و بشناسیم برای تصدیق اون امتیاز اساسی که بر تصور دارد، اون امتیازی که معرفت تصدیقی را همزه وصلی بین ما و بین عالم خارجی قرار می دهد. توضیح مطلب این که تصور عبارت است از وجود یک صورتی برای یک معنایی از معانی در مدارک ما. فقط توجد صورت فی حواسنا فیکون وجودها کذلک مکونا. بله؟ ایشون میخوانده فرمانده هست اون اشکال بعدی است که بعد میاد. حالا این ایشون میخوانده اینجا بفرمایند که تصدیقات این خصوصیت را دارند که میتونن ما را به خارج راهنمایی کنن. مطالبشو که گفتیم، ما را فقط برای تطبیق عبارتش هست میکنم. صورتی در حواس ما به وجود میاد و وجود این صورت به این که در حواس ما موجود میشود ایجاد میکند احساس به این صورت را. یعنی همین که یک صورتی در یک حسی از حواس ما به وجود میاد احساس را ایجاد میکند. و قد توجد صورت فی مخیلتنا فیحصل بذلک تخیل، اگر صورت در قوه خیال ما به وجود بیاد تخیل را به وجود میاد. وقت توجد و صوره به معناه تجریدی العام فی ذهن، گاهی صورت به اون معنای تجریدی کلیش در ذهن موجود میشه و این وجود اسمش تعقله. میخواند اقسام تصور رو بیان کنه. فل احساس و تخیل و تعقل الوان و مرد تصور، اینها چند نوع تصور هستن و انها اون لوجود صور الاشیاء فی المدارک البشریه. حالا مثال میزنن. فنحن نتصور التفاحة على الشجرة بالإحساس بها عن طريق الرؤية، سیبی که بر درخت هست ما تصور میکنیم به این که احساس میکنیم او را از راه رؤیت. احساس میکنیم یعنی چی؟ معنا احساسنا بها وجود و صورت ها فی حواسنا. احساس کردن یعنی صورتی از این سیب در حاسه ما به وجود میاد. این تصور احساسی. البته بصر دیگه. احساس که هست دیگه، چشم که باز میکنیم میبینیم اینا. تا این چشم ما باز است و صورتی از اون سیب در نقطه چشم ما میفته داریم میبینیمش. این احساس. و البته با شرایطش، با شرایط احساس. منظور فرق بین این هست با صورت خیالی. ایشون در مقام این هست که چند جور تصور داریم. خواهم بگن همه اینا تصوره. بله؟ چرا؟ قوه احساس میگه صورت احساسی غیر از صورت خیالی نیست؟ وقتی ما چشممون رو بستیم و دیگه سیا فرش کنیم اصلا سیری هم در خارجی نیست، باز هم اون صورتی که احساس کردیم تخیل میم. اونا که از کردم باید شرایطش باشه. خیلی وقتا هم چشم صورتش میفته در چشم ولی قوه بینایی نداره. یا آدم خوابه. اینا شرایط احساسی.
احساس غیرم فقط همین تو چشم افتادن.
اینجا حالا جای بحث این نیست که ادراک حقیقتش چیه. میخوام بگیم یه جور این ادراک داریم که صورت حسی میفته در چشم. اینو درک میکنیم. حالا چه جور هست این درک؟ حقیقت این درک چیه؟ اون در بحث ادراک هست، آخر کتاب میاد. اینجا فقط میخوام بگیم تصور، تصور احساسی و تصور خیالی و تصور عقلانی هر سه تا تصورن، تصدیق رو اینا نیست. و نحتفظ بعد ذلک به هذه الصوره بعد انصرافنا عن الشجره في ذهننا. بعد از اینکه ما منصرف شدیم از این صورت، از این درخت، رو اونا برگردوندیم یا چشممون رو بستیم، باز اون صورتی که از این سیب در احساس ما بوده، اون صورت رو یه شکل دیگری حفظ میکنیم. و هذا الوجود هو التخیل. و یمکننا بعد ذلک ان نسقط من الصوره الخصائص التي تمتاز بها. بعد از اینکه این صورت خیالی را حفظ کردیم، میتونیم باز مشخصاتش را حذف کنیم و معنای کلی تفاح را درک کنیم.
همون صورت دیگه
این صورت دیگه نیست. حالا نحوه دیگری از ادراک فعلا در مقام بیان هیچ کدوم از اینها نیستند. آیا اینها چند نوع اند؟ یکی هست، همین است، میاد در خیال، چیز دیگری است؟ کار به ایناش نداریم ما. فعلا میخوام بگیم ما چند روز جور ادراک داریم. یه جور ادراکیه که تو چشم آدم بازه میبینه، قبوله؟ وقتی چشم بست دیگه اینو نمیبینه. یه جور ادراکی است که حتی بعد از اینکه چشم اونم بستیم، باز هم یک نوع درکی ازش داریم، صورتش رو در ذهن تصور میکنیم. اینم یه جور. یکی هم یه معنای کلی از این میگیریم که عقل ما درک میکنه. اون دیگه حتی رنگ و شکل و این حرفا هم نداره. فعلا اینو میخوام بگم که هر سه قسم اینا تصوره. و یمکننا بعد از ذلک میتوانیم ما اسقاط کنیم از این صورت خصائصی که این تفاح از تفاحات دیگه داره، امتیاز دارد به واسطه این خصائص از تفاحات دیگه، و معنای کلی تفاح را در ذهن خودمون باقی بداریم. یعنی معنای تفاح را به طور کلی، این صورت کلی میشه تعقل. فهذه مراحل ثلاثه من التصور. بله، این سه مرحله‌ای که گفتیم سه مرحله از تصور است که ادراک بشری ازش عبور می‌کنه. و هو لا یعبر فی کل مرحله الا عن وجود صورت فی بعض مدارکنا. تصور تعبیری نیست جز از یک وجود صورتی در یک ادراکی. لا یعبر یعنی لا یعبر التصور فی کل مرحلتین الا ان وجود صورتین. تصور در مرحله احساس یعنی صورتی در حس، در مرحله تخیل یعنی صورتی در قوه خیال یا حافظه مثلا، تصور در مورد تعقل یعنی صورتی در قوه عقل. فالتصور به صفت عامه لا یعدو ان یکون وجودن لصورت شیء ما فی مدارکنا. تصور بیش از این نیست که صورتیست در یکی از ادراکات ما، خواه یک تصور واضح روشن باشد مثل احساس، انباهتن و وعیلن، یا یک صورت رنگ پریده باشه و ضعیف مثل تخیل و تعقل. این البته به حسب اون چه ما نسبت به وجودهای مادی میسنجیم، فکر میکنیم که وجود خیالی همون صورت احساسی است، یه خورده ضعیف‌تره، رنگ پریده‌تره، و تعقل یه خورده دیگه از اون هم باز ضعیف‌تره، گو این که از نظر مرتبه وجود اونها اقوا باشن. اون یه بحث دیگری است. به حسب ادراک ما نسبت به این شیء مادی این مراحل را طی می‌کنه. و هو لذلك لا يمكن ان يشق لنا الطريق الى ما وراء هذه الصوره. تصور به خاطر اینکه یک صورتی است در مدارک ما، نمیتواند راهی به سوی ماوراء این صورت باز کند، اون صورتی که ما در مدارک خودمون تصور میکنیم. ولا یکفی للانتقال من المجال الذاتی الى المجال الموضوعی، تصور کافی نیست برای اینکه از مجال ذاتی یعنی از اون حالت روانی و شخصی که داریم، حالت درونی، منتقل بشیم به میدان خارج. یک حالت ذاتی داریم، ابجکتیو به سابجکتیو، و یکی هم خارجیگت که ابجکتیو هست. از حالت شخصی بخوایم خارج بشیم به حالت خارجی، تصور این هنر را نداریم که ما را منتقل بکنه از حالت ذاتی یعنی حالت روانی شخصی به ادراک خارج. لأن وجود صورت للمعنا فی مدارکنا شیئون و وجود ذالک المعنا به صورت موضوعیه و مستقلت عنا فی الخارج شیئون آخر. یک صورتی در ظرف ادراک ما موجود بودن، این یک حرفه، و این که این صورت خارج از درک ما در خارج به طور استقلال وجود داشته باشه این مطلب دیگری است. این نمیتونه بگه که در خارج وجود استقلالی دارد یا ندارد. ولذا قد یجعلن الاحساس نتصور امورن عدیدتن لا نؤمنو به ان لها واقعا موضوعی مستقلا. سلام علیکم. به خاطر همین که احساس نمیتونه ما را به مجال موضوعی و به میدان واقعیت خارجی راهنما باشد، گاهی تصور موجب این میشه، احساس موجب این میشه که ما یه چیزهایی را تصور کنیم در صورتی که اعتقاد نداریم به اینکه یک واقعیت خارجی مستقلی دارد. فنحن نتصور العسل مغموسه فی الماء و هی مکسوره. اگر شما یه چوبی را، چوب راستی را، این را وارد آب کنید که نصفش در داخل آب باشه و نصفش خارج باشه، وقتی شما نگاه میکنید به این چوب که نصفش تو آب هست، خیال میکنید که این چوب شکسته، یعنی اون قسمتیش که درها آب هست کج نمایش میده به شما. وقتی نگاه میکنید خیال میکنید که اینجوری شکسته چوب، در صورتی که همون چوب راستی بود که دست شما بود، حالا هم که از آب بیرون میارید ببینید راستی، اما وقتی نصفش رو تو آب کردید خیال میکنید که چوب شکسته است، تا خورده. این احساس شما موجب این شده که اینجور تصور کنید، با اینکه میدونید واقعیت خارجی اینجور نیست. ولکننا نعلم بان العصا لم تنکسر، میدونیم عصا نشکسته در آب، و انما نحسها کذلک به سبب انکسار الاشعه الضوئیه فی الماء. علت این که ما این چوب را به این صورت میبینیم اینه که نور وقتی میتابه به آب، شعاع نور میشکنه، یعنی وقتی به آب میخوره نور مستقیم فرو نمیره، مسیرش تغییر میکنه. در اثر انکسار شعاع نور است که ما این چوب را منکسر میبینیم، نه اینکه در واقع چوب بشکنه تو آب. این یکی از موارد خطای حس. باز مسئله دیگری، نتصور الماء الدافع حارن جدن، آب نیمگرم را خیال میکنیم خیلی داغه، موقعی که دستمون را در این آب میگذاریم در حالی که دست ما خیلی سرد باشه. اگه یه دست ما که یخ کرده بذاریم تو آب نیمگرم خیال میکنیم آب داغیه. مع یقیننا بان الحرارت التي احسسنا بها ليس لها واقعا موضوعیان، با اینکه یقین داریم که این مرتبه حرارتی که احساس میکنیم این داغی در آب نیست. پس تصدیق نمیتونه ما را به خارج، تصور نمیتونه ما را به خارج راهنما باشه. و اما تصدیق ای القسم الاخر من الادراک البشری فهو الذي يصح ان يكون نقطه الانطلاق لنا من التصوريه الى الموضوعيه. تصدیق که نوع دیگری از ادراک است، می تواند نقطه شروعی باشد از تصوریت به موضوعیت، یعنی از حالت ادراک درونی به خارج. تصدیق می تونه ما را از حالت ذهنی به خارج راهنما بشه. فل نلاحظ کیفیت مزاره، حالا ببینید چجور تصدیق این کار را انجام می ده. ان المعرفت تصدیقیه عبارتون ان حکم نفس به وجود حقیقت من الحقائق وراء التصور. معرفت تصدیقی عبارت است از حکم نفس به این که حقیقتی از حقایق ورای تصور وجود دارد. کما فی قولنا ان الخط المستقیم اقصر مسافت بین نقطتین، این یه تصدیق است. خط مستقیم کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه است. این تصدیق حکایت میکنه از این که ورای این حکم چیزی هست در خارج، دو نقطه‌ای هست و مسافتی هست، کوتاه‌ترین مسافت عبارت است از خط، خط مستقیم. فان معنا هذا الحكم هو جزمنا بحقيقه وراء تصوراتنا للخطوط المستقيمه والنقاط والمسافات. تصور خط، تصور نقطه، تصور فاصله، اینا تصورات است، حکایت از واقعیت خارجی نمی‌کنه. ولی وقتی گفتیم که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم است، این حکایت می‌کنه از واقعیتی. معنای این حکم جزم ما هست به یک حقیقتی ورای تصوراتی که نسبت به خط مستقیم و نقطه ها و مسافات داریم. ولذلك یختلف و کل الاختلاف از الوان تصور سازج. این حکم کاملا اختلاف دارد با انواع تصور ساده‌ای که گفتیم، چه احساس، چه تخیل و چه تعقل. فهوه
تصورات که در هر
این مجموعش نشد تصدیق. این تصورات زمینه بود برای حکم نفس به تصدیق. اون حکم نفس است که مطابق با واقع است، حکایت میکنه از یک واقعیتی. چون اینجور میخوام بفهمم فهوه اولا این که تصدیق یک امتیازاتی داره، این خصوصیاتی که داره اینه: اولا لیسه صورتا لمعنا معین من المعان التي يمكن ان نحسها و نتصورها. تصدیق صورت معنای از معانی که ما احساس و تصور میکنیم نیست، بل فعلا نفسی یعنی یربط بین الصور، بلکه تصدیق عبارت است از یک فعل نفس که بین تصورات ربط میدهد. و لهذا لا يمكن ان يكون واردا الى الذهن عن طريق الاحساس. تصدیق نمیتونه از راه حس وارد ذهن ما بشه. انما هو من الفعالیات الباطنیه للنفس المدرکه. تصدیق یک فعالیت باطنی است برای نفس. این یه اختلاف کلی که تصدیق با تصورات. ثانیا یملک خاصتا ذاتیتا لم تكن موجوده في شيء من الوان التصور و اقسامه. یک خاصیت ذاتی دارد تصدیق که در سایر انواع تصورات موجود نبود. و اون خاصیت عبارت است از و هی خاصت الکشف ان واقع وراء حدود الادراک. تصدیق این خاصیت رو داره که کشف میکنه از یک واقعیتی ورای حدود ادراک. ولذلك کان من الممکن ان نتصور شیئا و ان من الممکن ان تتصور شیئا و ان تحس به و لا تؤمن بوجوده فی واقع وراء الادراک و شعور. شما میتونستید تصور کنید یه چیزی را، احساس کنید، ولی ایمان نیارید به وجودش در ورای ظرف ادراکتون. همونطور مثل عصای مغموس فلما تصور میکردید که این شکسته است، ولی ایمان نداشتید، اعتقاد نداشتید به اینکه این عصا در خارج شکسته است. ولیکن لیس من المعقول ان تکون لدیک معرفت تصدیقیت، ولی معقول نیست که شما یک معرفت تصدیقی داشته باشید. مثلا تصدیق داشته باشید به این که خط مستقیم اقرب و مسافت بین نقطتین و در این حال تشک و ازالک فی وجود حقیقت موضوعیت، شک داشته باشید که آیا در خارج هم آیا واقعا همینطوره که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه در خارج خط مستقیم هست یا نه. هیچ وقت نمیتونی شک داشته باشید در باره این.
شک داشتن
پس معلوم میشه که این تصدیق شما این خاصیت داره که داره واقع را نشون میده. این خاصیت داره. حالا ولو تصدیقم خطا بود، اما این وقتی که این تصدیق هست نمیتونی شما بگید نیست.
واقع ما خارج ماست،
این بیان ایشونه. ما خرز کردیم که نه، تصدیقم قابل خطا هست در تصور مثل تصور و تشک و معذالک. نمیشه شما این تعریفت تصدیقی را داشته باشید و در این حال شک داشته باشید که آیا حقیقت موضوعی هست که این تصدیق از او حکایت میکند این معذرت میخوام که ادراک و شعور شما از اون حکایت میکند یا نه، نمیتونید شک داشته باشید. اون وقتی که تصدیق دارید حتما یقین دارید به اینکه در خارج چنین چیزی هست. و ها کذا یتبه ان المعرفه التصدیقیه هی وحده التي يمكن ان ترد على حجت بارکلی. بدین ترتیب ما میفهمیم که تنها معرفت تصدیقی است که میتواند حجت بارکلی را رد کند. القائلت، کدوم حجتش؟ اون حجتی که میگفت انا لا نتصل بالواقع مباشرتن و انما نتصل به افکارنا فلا وجود لافکارنا، فلا وجود الا لافکارنا. دلیل بارکلی این بود که ما ارتباط مستقیم که با خارج نداریم، ارتباط ما از راه افکار است. پس چیزی را که ما میتونیم تصدیق کنیم خود افکار، نه چیز دیگری. جوابش اینه که بله، ما از راه تصور غیر از همون خود تصور چیزی نمیتونیم درک کنیم، اما وقتی تصدیق کردیم خاصیت تصدیق حکایت از خارج است. بنابراین از راه تصدیق میتونیم ما به خارج راه پیدا کنیم. چجور اتضاح پیدا کرد این مطلب؟ به این ترتیب، فن نفس و این کانت لا تتصل مباشرتن الا به ادراکات ها. درست است که نفس مباشرتن فقط با ادراکات خودش ارتباط دارد، ولی یک نوع از ادراکی هست که یک شفو به طبیعتهی کشفن ذاتیگن انشی ان خارج ان حدود الادراک، یا انشی ان خارج حدود الادراک. یک نوع از ادراکات ما ادراکی است که به طبیعت خودش کشف می‌کند از چیزی خارج از حدود ادراک. اون نوع ادراک چیه؟ عبارت است از حکم، یعنی معرفت تصدیق. فحجت و بارکلی کانت تقوم و علی الخلط بین التصور و التصدیق. دلیلی که باشه اقامه کرده بود منشأ مغالطش چیه؟ منشأ مغالطش اینه که خلط کرده بین تصور و تصدیق. و عدم ادراک الفوارق الاساسی بینهما، فرقهای اساسی که بین تصور و تصدیق هست اینا رو درک نکرده. و علی هذا الضوء، مطلب دیگری، ما از اینجا میفهمیم که هر کس تجربی و حسی شد باید ایدئالیست بشه. برای اینکه تجربه و حس فقط چی به ما میدن؟ یک صورتهای حسی در ظرف ادراک ما، و اینها نمیتونن حکایت بکنند از واقعیت خارجی. ما که عقلی هستیم میگیم یک معارف ضروری داریم که به کمک این معارف ضروری میفهمیم واقعیاتی در خارج هست که آیا تطابق داره یا نداره. اما اونایی که یک معارف مستقلی از تجربه رو قائل نیستن و همه علوم رو میگن به حس و تجربه برمیگرده، وقتی حس و تجربه هم نتوانست کشف بکنه از واقعیت، پس راهی برای اثبات واقعی خارجی ندارن. این مطلب ربطی به این قسمت از حرف نداره، برای اینکه فرقی که بین تصور و تصدیق گذاشتن این نتیجهش این نشد که بین مذهب تجربی و مذهب عقلی فرقه. حالا اگر یک کسی مذهب تجربی داره و فرق بین تصور و تصدیق هم را فهمید، این نتیجهش این نمیشه که راهی برای اثبات واقعیت نداره. شما که گفتید راه اثبات خارج عبارت است از تصدیق. یک کسی تجربی هست، تصدیقم را فهمید، تصدیق که مبتنی بر معارف ضروری نیست، تصدیق در غیر ضروریات هم هست، در نظریات هم هست. وقتی یه سلسله تصوراتی داشتیم ما و نفس یک فعالیتی کرد، ربطی بین اینا ایجاد کرد، میشه تصدیق. خواه معارف ضروری داشته باشیم خواه نداشته باشیم، لازمه تجربی بودن که انکار تصدیق نیست، انکار معارف ضروری است. معارف مستقل از عقل، مستقل از تجربه است. اما اینکه کسی قائل به تجربه شد باید منکر تصدیق باشه؟ اینکه لازمه تجربی شدن این نیست. تصدیق عبارت از حکم نفس، حکمی که نفس می کند به اتحاد موضوع و محمول، این عبارت از تصدیق، و این تصدیق میتونه خارج را به ما نشون بده. پس آدم میتونه تجربی باشه و تصدیق داشته باشه و از راه تصدیق پی ببره به وجود خارج. این اشکال، این جواب، این که اخیراً فرمودن، این به اصل مطلب میخوره که یعنی اگر ما قائل به معارف ضروری نشدیم، با وجودی که میدونیم احساساتی که از خارج به ما میرسه نمیتونند واقع را یقین نداریم به اینکه مطابق با واقع هست یا نه، از چه راهی اثبات کنیم که آیا این احساس مطابقت با خارج داره یا نه؟ یه ملاک دیگری نداریم که باش بسنجیم. اگر معارف ضروری داشته باشیم، محک ما اون معارف ضروری است. این ادراکات حسی رو با اونا میسنجیم، یعنی برهان اقامه میکنیم بر این که آیا این ادراک حسی صحیح است یا نیست. ولی اگر کسی قائل به معارف مستقل نبود، تمام ادراکات میگه از راه حس میاد، خب همه حس قابل خطاست، نمیدونیم کدومی صحیح است کدوم نیست. پس چه محکی داریم که تصور صحیح را از تصور ناصحیح تشخیص بدیم؟ تصدیق برابر فرمایش ایشون فعل نفسی قابل احساس نیست، اما تصدیق ها که کسی انکار نمی کنه. حالا شما اسمش گذاشتید فعل نفس رو، نمیدونم رخه تصدیق ها که قبول دارن همین. اون کس خود آقای بارکلی که تجربی هست، مگه وجود نفس رو قبول نداره؟ مگه وجود خدا رو قبول نداره؟ مگه اینا با احساس پیدا شده؟
لازمه حرفش
میدونم، میگه که ما از راه حرف باطنی این بود که عالم ماده‌ای که خارج از ما وجود داره جز از راه احساس نمیتونیم بشناسیم، و چون احساس خود ماده خارجی را به ما نشون نمیده، پس نمیتونیم این داشته باشیم. یکیش همین آقای بارکلی، عرض میکنم یکیش آقای بارکلی وجود نفس را قبول داره، وجود خدا هم را قبول و اصلا اون غیر از اصلا احساس چیز موجودات مادی را قبول نداره، میگه ماده ای نیست، نفس است و مدرکات نفس. این یه اشکالیست به دلیل بارکلی وارد نمیشه. این دلیلی که اقامه کرد بر این بود که گفت ما از راه احساس خارج، احساس به خارج علم پیدا میکنیم، و این احساسی که حالت نفسانی است، نمیتونه واقع رو به ما نشون بده. این اشکال جاش اینجا نیست. اگر میخواد به اصل مذهب تجربی این اشکال کنید که هر کس میگه من غیر از تجربه قبول ندارم، پس وجود نفسم رو نباید قبول داشته باشه، چون احساس است.
ما غیر از احساس را میگیم، خودشون
در همین اشکالشون
اینطوری میگه، ما غیر از احساس را به خارج
نداریم. میدونه. وقت جاش اینجا بود که بین دلیل دوم و سوم حرفو بزنه. این ربطی به این دلیل نداره، بنده همین دارم عرض میکنم. میگم جای این مطلب که هر کس تجربی شد باید عرض کنم که ایدالیست بشه، این ربطی به این دو بین این دو تا دلیل نداره که اینجا باید این مطلب رو بیان کنه. این مطلب علاهده ایست که اگر یک کسی گفت من غیر از تجربه و احساس چیزی را قبول ندارم، خود نفسم را نمیتونه اثبات کنه، خودم را نمیتونه اثبات کنه. این دلیل ایشون این بود که ما عالم ماده را چون بهش احساس نمی کنیم. ملاحظه بفرمایید، الدلیل الثانی ان الاعتقاد به وجود الاشیاء خارج روحنا و تصورنا، چیزی بگه خارج از روح ما هست، این را از راه انما یقوم و علی اساس اننا نراها و نلمسها، یعنی خودم رو از راه رؤیت و لمس حاصل میکنیم. این مقصودش عالم ماده است، این که آدم خدا با آدم عقلم داده، آخه باید لحن کلام طرف رو بفهمه در چه مقامی است. او میخواد بگه غیر از فکر ما عالم ماده‌ای که خارج از ما هست نمیتونیم اثبات بکنیم. جلوترش هم حرف بارکلی که از اول نقل کردن قبل از استدلال، همه تکیهش رو این بود که فلاسفه دیگه که میگن ماده ای هست، عالم ماده ای هست، من اینو نمیتونم اثبات کنم. نگفت من نفس نیست، نگفت خدا نیست، گفت عالم ماده ای که اونا میگن من قبول نمیتونم بکنم. جوهر مادی در خارج از نفس من موجود است، اینو نمیتونم بپذیرم. دلیلاش هم برای همینه. اون وقت بین این دوتا دلیل که داره این حرفا میزنه، این جاش اینه که ما بگیم مذهب تجربی لازمش ایدئالیسمه. این چه ربطی به این دلیل داشت؟ و علا حالا دو نتبین به دین طریق
سردرگمی
نه خیلی، هر جا اگر یک کسی آدمی غفلتی کرد معناش نیست که سر به نیاورد. بله البته بنا گذاشتن بر این که اینطور تفسیر کنن که ایدئالیسم مطلق باشه دیگه، بعد از این بنا گذاشتن دیگه از سردرگمی در اومد. حالا چه او بخواد بگه چه نه، ایشون به گردنش گذاشتن که شما ایدئالیست هستید، ایدئالیست مطلق، روی این اساس هم باش بحث میکنه. اون وقت جوابی که به این حرف میزن گفتن فرق شما سر مغالطه او این است که بین تصور و تصدیق فرق نگذاشته. عرض کردیم تصور و تصدیق در این جهت فرق نمی کنه، هر دو کاشفه. علم اصلا خصوصیتش واقع نماییست، بیرون نماییست، رابطی به تصور و تصدیق. اگر منظورتون اینه که کشف واقعی نمی کنه، یعنی گاهی خطا هست، در تصدیقات هم گاهی خطا هست. شما یه مثالی پیدا کردید که خطا بردار نیست از ضروریات یا از قریب به ضروریست، ولی خب تو تصدیق دیگه‌ای پیدا کنید. واقعا یه کسی که متوجه نیست، نگاه کرده توی آب دیده که یه چوبی هست شکسته می نماد، جلوتر هم نمی دونسته که این چوب راسته، بعد هم تجربه نمی کنه. یه بچه نگاه می کنه خیال می کنه این چوب شکسته، خب این تصدیق نیست که چوب شکسته است، چوب کجه، خب تصدیق دیگه. چه فرق میکنه با اون تصوری که میبینه این صورت شکسته را تصور میکنه یا اون وقت که تصدیق میکنه؟
کار
تصدیق ذاتاً کار خارجی، اصلا کار تصدیق خاص خارجی نیست. یعنی کار تصدیق ثبوت محمول است برای موضوع.
خب یعنی ثبوت محمول
شما میفرمایید که الان انسان حیوان ناطق، این تصدیق هست یا نیست؟
ثبوت محمول موضوع
شریک الباری ممتنع، اون این تصدیق هست یا نیست؟
بله
ثبوت
محمول موضوعی که در خارجه.
بله
ثبوت محمول موضوعی که در خارجه،
ثبوت این محمول ممکن اصلا قضایای چیز، قضایای منطقی ال انسان کلیون، این کل انسان خارجی رو میگی؟
البته نه، ولی خب
البته اگر نه پس لازمه تصدیق این نیست که خارج رو نشون بده. تصدیق کارش ایجاد وحدت بین موضوع و محمول،
خارجی از دنایل واقعیت رو این واقعیت رو نشون بده.
پس تصدیق مثلا این واقعیت رو که باجه انکار نمی کنه، واقعیت به معنی نفس الامر که او انکار نمی کنه، او میگه این ماده ای در خارج از نفس، من اینو انکار می کنم. بله واقعیت به معنی نفس الامر، ماده نفس الامری دارای سخن جوهری هست، امتداد داره، خیلی در نفس من موجوده هست، در نفس من. اون واقعیت که هم از ذهن و خارج باشه که باشه، اینا انکار نمی کنه، میخواد خارج از ذهن را انکار کنه. تصدیق شما میگید کارش این است که خارج از ذهن را نشون بده؟ نه، تصدیق همه جا کارش این نیست. ال انسان کلیگون، این تصدیق به خارج از خارج از ذهن را نشون نمیده، احکام نفس الامری. پس تصدیق هنرش این نیست که بخواد خارج را نشون بده. به معنای کشف شعنی تصور همینطور تصدیق هم هست، بلکه تصور اولاست برای نشان دادن خارج، چون تصور این است که از خارج اومده یک نفع ارتباط با خارج داره، اما تصدیق فعل نفسه. این امتیاز باعث میشه که تصدیق نتونه راه خارج را نشون بده، نه اینکه نشون این باعث میشه که این کشف ذاتی را داشته باشه. و علی هذا الضوء نتبین ان المذهب التجریبی و النظریه الحسیه یؤدیان الی النزعه المثالیه، حس گرایی و تجربه گرایی میکشاند انسان را به ایدئالیست شدن. فهما مضطران الی قبول الحجه التي قدمها بارکلی، کسی که تجربی شد یا کسی که حسی شد مجبور است که دلیل را که بارکلی آورده قبول کنه. لأن النفس البشرية بمقتضى هذين المبدئين لا تملك إدراكا ضروريا أو فطريا مطلقا، نفس بشری إدراك ضروري یا فطري نداره، و إنما تنشأ إدراكاتها جميعا من الحس و ترتكز معارفها عليه، همه معارفش مرتكز بر حسه، و الحس ليس إلا لون من ألوان التصور، و مهما کثره و تنوع، هر قدر تصور هم انواع مختلفی داشته باشه و زیاد بشه، لا یعدو حدوده التصوریه، از حد تصور خارج میشه. ولا یمکن یخطو به الانسان الی الموضوعیه خطوتن واحده، حتی انسان به وسیله تصور یک قدم بیرون از ذهن نمیتونه بگذاره. این مطلب صحیح، اما این معناش نیست که ربطی به این مطلب و تصور و تصدیق و اینها داشت. یه از کدام این میخوره به اصل حرف بارکلی، نه به این قسمتی که فرق گذاشتن بین تصور و تصدیق. چون ملاحظه میفرمایید اینجا فرق میذارن بین ادراکات ضروری مستقل از تجربه و ادراکات تجربی، کار به تصور و تصدیق نداره. این قسمت راجع به اصل حرف بارکلی است. الدلیل الثالث ان الادراکات و المعارف البشریه اذا كانت لها خاصه الكشف الذاتي ان مجال وراء حدودها وجب ان تكون جميع العلوم والمعارف صحيحه. اشکال سوم بارکلی اینه که خب حالا شما گفتید که فرق است بین تصور و تصدیق، اشکال رو به این صورت مبتنی میکنند روی تصدیقات که دیگه به اشکال قبلی بهش وارد نشه. میگن حالا فرض کردیم، قبول کردیم که تصدیقات کشف ذاتی داره و با تصورات فرق داره. کشف ذاتی داره یعنی چی؟ یعنی خود به خود خارج را نشون میده، پس باید همه تصدیقات ما صحیح باشه. اگر تصدیق خاصیت ذاتیش این است که خارج را نشون میده، پس هر جا تصدیقی وجود داشت باید مطابق باشه با خارج، با اون که همه عالم میدونند که بسیاری از تصدیقات انسان مخالف با خارجی. این دلیل سوم. ادراکات و معارف بشری در صورتی که خاصیت کشف ذاتی داشته باشد از یک مجالی خارج از حدود خود این ادراکات، واجب است که همه علوم و معارف صحیح باشه. لأنها کاشفتون به حکم طبیعت ها و ذات ها، به حکم طبیعت و ذاتش اینا که کاشفیت دارن. و شیء لا یتخلا عن وصفه ذاتی، از ذاتی لا یتخلا. ما ان جميع مفكر البشريه يعترفون بان كثيرا من المعلومات والاحكام، با اینکه همه دانشمندان و متفکرین بشر میدانند که بسیاری از معلومات و احکامی که مردم دارن اینها ادراکات خاطئه، در پای غلطی است. ولا تکشف شيئا من الواقع، هیچ واقعیتی رو نشون نمیده. بل قد يجمع العلماء على الاعتقاد بنظريه ما، گاهی میشه همه دانشمندان معتقد به یک نظریه میشن. و یتجلا بعد ذلک به کل وضوح انها لیس صحیحه، و بعد از مدتی معلوم میشه که همین اعتقادی که اجماعی بود اصلا صحیح نیست. فکیفه یفهم هذا علی ضوء ما تزعمه الفلسفه الواقعیه من ان العلم یتمتع بالکشف الذاتی. این مطلب چجور میشه بفهمن، چجور میشه توجیه کنن بر طبق پندار واقعیین رئالیست ها که خیال میکنن که علم کشف ذاتی دارد؟ و هل لهذه الفلسفه من مهرب الا تنازل عن منح العلم هذه الصفه؟ آیا یک فلسفه ریالیست فرارگاهی دارد جز این که تنازل کند، یعنی پایین بیاد از این که ببخشد به علم صفت کاشفیت را؟ چاره‌ای ندارد جز این که دست بردار از این حرفش. و اذا تنازلت عن ذلك کانت المثالیت امرا محتما، اگر دست از این حرفش برداشت که علم کاشفیت ذاتی ندارند، اینو قبول کرد، ناچار باید ایدئالیست شد. لنال آن استتی و ان نسل هین اذن الالواق الموضوعی ان طریق افکارنا، برای اینکه وقتی گفتیم فکر و علم کاشفیت ذاتی نداره دیگه هیچ راهی به خارج نداریم. مادم ناقد اعترف نابنها لا تملک و کشفن ذاتی گن انزالک الواقعی، وقتی اعتراف کردیم که کشف ذاتی ندارند، پس دیگه راه به خارج شد مسدود، چاره ای نداریم جز اینکه ایدئالیست بشیم. جوابی که ایشون میده، میفرمایند منظور از این که میگیم علم کشف ذاتی دارد، منظور این نیست که مطابق با خارجه. کشف ذاتی داشتن یک حرفه و مطابق بودن این کشف از مکشوف حرف دیگه است. ما که میگیم کشف دارد، یعنی علم این صفت را داره که حکایت از یه چیزی میکنه. اما آیا حکایتش مطابقت داره از او یا نداره؟ اون مطلب دیگری است. ما میگیم که این صفت ادراکی که در ما پیدا میشه که ایشون اینا منحصر به تصدیق میدونن، تصدیق که در ما پیدا میشه با سایر پدیده های نفسانی فرق داره. پدیده های نفسانی خودشون یه چیزی هستن آدم درکشون میکنه، اما این یه چیزی است که آدم درک میکنه و به وسیله این چیز دیگری را درک میکنه، جنبه مرآتیت داره. تصدیق چیزی است که مدرک واقع میشه برای نفس، فعل نفس هست و در این حال این مرآت هست برای شیء خارجی. اما مرآت همیشه صورت مرئی را مطابق حکایت نمیکنه. گاهی مرآتی هستن که کج و کوله نشون میدن. پس این که تصدیق حکایت از واقعیت میکنه اینو نمیشه انکار کرد، اما مطابقت حکایتش با خارج برای ما میگیم بعضی وقتا مطابقت نداره. بله، ما ایشون هم میگن مقصود ما از کج مطابقت نیست. یاشتی میشه یه شما خیال کردید که اینکه اونا میگن علم کشف ذاتی دارد یعنی مطابقت، ما میگیم نه، یعنی حکایت اهم بعضی که مطابق باشه یا نباشه. خب ما میگیم یه معارف مستقلی داریم، اینا جوابش اینه که دیگه ما که عقلی هستیم میگیم یه معارف ضروری داریم که اونا خطا بردار نیست، نظریاتم را به وسیله اونا میفهمیم که کدومش درسته کدوم نیست. ولی اجل ان نجیب علی هذا الدلیل، برای اینکه جواب این دلیل را بده لازم است که بدانیم که معنای کشف ذاتی علم چیه. که میگیم علم کشف ذاتی داره معناش چیه؟ ان الکشف الذاتی للعلم معناه ان یورینا متعلقه ثابتا فی الواقع الخارج عن حدود ادراکنا و شعورنا. که میگیم علم کشف ذاتی دارن یعنی به ما نشان بدهد که متعلقش در خارج وجود دارد، خارج از حدود ادراک و شعور ما، به ما نشون بده، وانمود کند که یک واقعی برای ادراک هست. فعلمنا بأن الشمس طالعة وأن المثلث غير المربع يجعلنا نرى طلوع الشمس. وقتی ما علم داریم به طلوع شمس یعنی چی؟ یعنی چنین میبینیم، اینجور میبینیم که شمسی هست. اما رؤیت ما آیا مطابق با واقع هست یا نیست این مطلب دیگری است. و نرى مغایرة المثلث للمربع ثابتین فی واقع مستقل عنا. همچین میبینیم که مخالفت مثلث با مربع یک واقعیتی است خارج از ظرف ادراک ما موجود. نرا طلوع الشمس و مغایرت المثلث للمربع ثابته این فی واقع مستقل لنا. این معنای علم کاشفیت علم. فهو یقوم به دور المرآت، علم در واقع نقش آینه را بازی میکنه. و اراعته لنا ذلک هی کشف ذاتی. کشف ذاتی علم هم عبارت هست از همین، چنین می نمایاند به ما. ولیس معنا هذه الاراءه ان طلوع الشمس موجود در خارج حقا. معنای این که به ما چنین نمایش میده معناش نیست که واقعا هم هست. و ان مغایرت المثلث للمربع ثابتتون فی الواقع، معنای اراءه این نیست. اما این که آیا واقعا این هست یا نیست اینو باید از راه دیگری ما بفهمیم، از یه علم ضروری باید بفهمیم. ولا نفس العلم بما انه علمون اثبات نمی کنه که این صورت مطابق با خارجه. فان کون الشی ثابتا فی الواقع غیر کونه مرئیا کذلک، یه چیزی در واقع اینجور هست غیر از اینه که ما چنین میبینیم. معنی علم این است که ما اینجور میبینیم، اما واقعا هم همینجور هست یا نه این مطلب دیگریست. و به ذالک نعرف ان الکشف ذاتی للعلم لا یتخلف عن، این که گفتیم کشف ذاتی علم هست این تخلف نداره، همیشه علم به ما همچین نمایش میده، یه چیز را نمایش میده، حتی فی موارد الخطای و الاشتباه. فا این علم القدما بان الشمس تدور حول الارض کان لهم من الکشف الذاتی به مقدار ما لعلمنا به دوران الارض حول الشمس من کشفیم. قدما که اینجور علم داشتند که خورشید دور زمین میگرده، این علمشون همون کشفی را داشت که علم ما به این که زمین به دور خورشید میگرده. یعنی این یه صورت علمی است به ما نشون میده که زمین داره دور خورشید میگرده. اونا هم یه صورت علمی داشتن که بهشون نشان میداد که خورشید داره دور زمین میگرده. یعنی در یکی از این دوتا خطاست دیگه، علم قدما خطا بود ولی کاشفیت رو داشت، یعنی چنین نمایش میداد. پس نمایش دادن ارائه این کشف ذاتی است و این است که ذاتی است برای علم و تخلف هم نداره. همیشه یه چیز را نمایش میده اما مطابقت داشته باشه یا نداشته باشه این دیگه باید از جای دیگه بفهمیم. فإن علم القدما بأن الشمس تدور حول الأرض، این علمی که اونا داشتن کان له من الكشف الذاتی به مقدار ما لعلمنا به دوران الأرض حول الشمس من کشفین، همون کشفی را دارد که علم ما به این که زمین دور خورشید می‌گرده دارد. به معنا انهم کانوا يرون دوران الشمس حول الأرض امرا ثابتا، اونها گردش خورشید را به دور زمین یه امر ثابتی می‌دیدند. فوجود حاضر دوران به صورت موضوعیه کان مرئی گن لهم، این که این دوران در خارج وجود دارد این یک مرئی بود برای اونها. ای انهم کان یصدقون بذالک و ان لم یکن ثابتا فی الواقع. فل انسان به طبیعتی اذن یخرج من التصوریه الى الموضوعیه بالعلم التصدیقی، انسان از حالت ذاتی به حالت خارجی به وسیله تصدیق میتونه راه پیدا بکنه. بله این یه اشکالیست به ایدئالیست ها که اونایی که ایدئالیست مطلق هستن، که شما بنابراین که یک واقعیت خارجی نباشه چجور فرق میذارید بین تصدیق صحیح و تصدیق کاذب؟ ما که میگیم فرق داره تصدیق کاذب و صحیح، میگیم که یکیش مطابق است با واقعیتی خارج از ذهن ما، یکی نیست. ایشون میگن نخیر این چیزی را نمایش میده، منتها مثل آینه است، گاهی آینه مقعره، گاهی محدبه، گاهی راسته، گاهی مدوره، شکلهای مختلفیه، بالاخره از یه چیزی حکایت میکنه. این خاصیتش نشان دادن یه چیزی را، اما مطابقت و سوره لذ سوره این کلیت نداره، گاهی مطابق هست گاهی نیست. پس علم میتونه خارج به ما نشون بده، اینجوری نیست که ایش میگونه تسلیم کرده باشن اشکار را. از دلیل و رابط ان المعارف التصدیقیه اذا کانت قد تخته ولم یکن کشف از ذاتی یسونها اندالک فلمادان آیا جوز انتکون جمیع و معارفن التصدیقیه خطئن و کیفه یمکننا ان نعتمد علی کشف ذاتی للعلم مادام هذا الکشف کشف صفتا لازمتا للعلم فی موارد الخطأ و الصواب علی حد الصواب. این اشکال بعد از پذیرفتن جواب اشکال سوم. بسیار، ما گفتیم علم کشف، یعنی باطلی میگیم، ما قبول کردیم که علم کشف ذاتی داره به این معنا، تفسیر کردیم شما کشف ذاتی رو به این که از خارج یک حکایتی میکنه، هم از این که حکایتش ثواب باشه یا خطا. خیلی ما اینو قبول کردیم. حالا که شما قبول دارید که گاهی علم حکایتش مطابق نیست با خارج، خب اگر یک کسی احتمال داد که همه علوم ما همینجوری هستن مطابق با خارج نیستن، شما از چرا میتونید اثبات کنید که بعضی مطابق هستن بعضی نیستن؟ تا اینجا ما قبول کردیم کشف ذاتی رو برای علم به این معنا که منافات نداره با خطا بودنش. حالا که منافات نداره، پس بلیوم کن این که همه علوم ما خطا باشه، از چرا میتونید اثبات کنید؟ ان المعارف التصدیقیه اذا کانت قد تخته ولم یکن کشف از ذاتی، اگر ممکن است که گاهی خطا بکند و کشف ذاتیش مسون نمی دارد اونها را از خطا، فلی مازالا یجوز ان تکون جمیع و معارفن تصدیقی خطا ان، پس چرا شما احتمال نمیدید که همه معارف ما خطا باشید؟ و چگونه ما می توانیم اعتماد بکنیم بر کشف ذاتی علم مادامی که این کشف صفت لازم علم است حتی در مورد خطا؟ پس به عنوان اینکه علم کاشفیت داره شما نمیتونید بگید که پس مطابق است. و هذه المعامله تختلف فی هدفها عن المعاملات السابقه، نباید اشتباه کنید که این همون حرف دلیل اوله، دلیل اول چیز دیگری بود، این چیز دیگری بود. اینجا در دلیل اول میخواست بگه که ادراکات حسی قابل اعتماد نیستن، برای اینکه ما میبینیم که درش خطا واقع میشه. اینجا روی تصدیقات از اون جهتی که کاشف از واقعیتی هستن تکیه میکنه، میگه ما وقتی قبول کردیم که ممکن است بعض از تصدیقات خطا باشه، پس از کجا به سایر تصدیقات اعتماد کنیم؟ اون اشکال فقط مربوط به حسیات بود. اگر ادراکی از ورای حس اثبات می شد، اون دلیل نمی تونست جلوش رو بگیره. اما این دلیل اهم از اونه، مطلبش وسیع تر از اونه. میگه هر تصدیقی شما دارید، اگر دانستیم که بعضی از تصدیقات خطا هست و کشف ذاتی تصدیق نمی تونه مانع بشه از خطا بودنش، پس سایر تصدیقات از کجا بفهمی سیه؟ هذه المحاوله، این کوششی که اینجا میکنه با اون چیزی که در محاوله سابق بود تفاوت داره در هدف. ففی تلک المحاوله کانت تستهدف المثالیه الى اعتبار المعارف البشریه اشیاء ذاتیه لا تشق لنا الطریق الى الواقع الموضوعی. در اونجا میخواست بگه که معارف بشری که از راه حس وارد میشه، اینها یک سایه داخلی هستن و نمیتونن راه به سوی خارج باز کنن. وقد احبط را تلک المحاوله به ایضاح مال المعارف التصدیقیه من کشف ذاتیه تمتاز و بیالت تصور الخالص. در اونجا گفتیم که نه، همه معارف یکسان نیستن، بعضی تصوری هستن بعضی تصدیقی. تصورات قبول داریم ولی تصدیقات قبول نداریم. و اما هذه المحاوله فهی تقصد ازالت المعارف التصدیقیه نهائیا. این محاوله در مقام این است که معارف تصدیقی را به طور کلی اصلا از بین ببره، به هیچ کشفی ندارن. لأنها ما دامت قد تخته او ما دام کشف ذاتی لا یعنی صحتها دائما، ما دامی که کشف ذاتیش معناش صحت دائمی نیست، فلی ما دارا نشک کفی ها و نتخلا انها جمیعا، پس چرا شک نکنیم در همه و خود را از همه خلاص کنیم. ولا یوجد لدینا بعد ذالک ما ولا یوجد لدینا بعد ذالک ما ید من وجود العالم الموضوعی. وقتی این تصدیقات قابل اعتماد نبود، دیگه چیزی که ضمانت کند برای ما عالم خارجی را وجود نخواهد داشت. و به طبیعت الحال ان التفکیر البشری لو لم یکن یملک عدت معارف مضمونت صحه به صورت ضروریه لکان هذا الشکل لازمه. اینجا جای اون حرف بود که در بلزلی دوم گفته. بله، واقعا اگر ادراکات ما منحصر باشد به حس و تجربه و ما یک معارف مستقلی از حس و تجربه نداشته باشیم، این جای این هست که بگیم آیا این ادراکی که از راه حس آمد به ما تصدیق کردیم آیا مطابق هست با خارج یا نه. راهی هم نداریم برای اثبات. ولی ما که معتقدیم یه ادراکات ضروری عقلی داریم مستقل از تجربه، میگیم اگر ما هیچ راهی هم به عالم خارج نداشتیم، عقل این حقایق را به ضرورت درک میکنه. اینها کلیدی هستن برای اینکه واقعیات دیگر رو به مثل اینا کشف کنیم. اگر اینا رو از دست دادیم، بعد هیچ جا ما راه نداریم که بفهمیم کدوم تصدیق مطابق با واقع است و کدوم نیست. برای اینکه اگر بخوایم بفهمیم، ناچار باید از راه حس و تجربه بفهمیم. حس و تجربه هم که امکان خطا درش هست، پس راهی نداریم برای اثبات. اما ما که معتقدیم به اینکه ادراکات ضروری داریم، با این محک می‌سنجیم. به این جور که هیچ عقلی خلاف این رو نمیتونه درک رو کنی. حتی بله، خب ادعای ما همینه که عقل و فطرت هست. ما گفت اثبات کردیم برای اونها که حتی شماهایی هم که منکر اینها هستید، ناچار اینها رو بپذیرید. شما تشبیه نداشتید اینجا. اثبات کردیم براشون که حتی شمایی که میخواید اثبات کنید به این که چیزی ورای خارج وجود ندارد، باید اون معارف عقلی را بپذیرید. در حال همینجا اشاره میکنه، یعنی ناچار باید قبول داشته باشید که الان استدلال که دارید میکنید، این استدلال مطلبی را اثبات میکنه، یعنی رابطه ای است بین دلیل و مدلول. اصل علیت را باید قبول داشته. این دلیل نمیتونه دوتا نتیجه متناقض بده، پس استعاره نقیضین رو باید قبول داشته. اینا یه چیزهاییست از راه حس هم نیمده. پس هر کس بخواد فکر بکنه ناچار این معارف رو باید بپذیرید. به طبیعت الحال ان تفکیر البشری لو لم یکن عدت معارف مضمونت صحت، اگر تعدادی از معارف مضمون و صحتی به طور ضروری نداشت، این شک لازم بود، یعنی این شک ثابت بود و محربی ازش نبود، گریزگاهی از این شک نبود. و لما امکننا ان نعلم به حقیقت مهما کانت مادام هذا العلم لا یسترد الى ضمان ضروری، به هیچ گاه ما نمیتونیم علم به یک حقیقتی پیدا کنیم هر چه باشد، مادامی که این علم استناد به یک زمان ضروری نداشت. و کان الخطا محتملا فی کل مجال، یا بفرمایید این کان الخطا عطف بر اون لما امکن است، یعنی علم نمیتونستیم به حقیقت پیدا کنیم و خطا در هر حالی و در هر مجالی محتمل بود. ولکن الذی یقضی علی هذا الشک هو المذهب العقلی، اونی که فاتحه این شک را میخونه مذهب عقلی است. الذی در اسماء فی الجزء الاول من نظریه المعرفه فهو یقرر، مذهب عقلی اثبات میکند که یک معارف ضروری مضمون و صحتی داریم که لا یقع فیها الخطا مطلقا، به هیچ وجه خطا در اینا راه نداره. و انما یقع احیانا فی طریقه الاستنتاج منها، خطاهایی که پیدا میشه در استنتاجاتی است که از این معارف ضروری میشه نه در خود اینا. و علی هذا تنقسم المعارف البشریه کما سبق فی تلک الدراسه الی معارف ضروریه مضمونه، یه دست معارف ضروری است که ضمانت شده صحت اینا. تتشکل منها القاعده الرئیسیه للتفکیر، پایه اساسی فکر را همونها تشکیل میده. و معارف ثانویه تستنتج من تلک القاعده، معارف ثانویه هست که از اون ضروریات استنتاج میشه، گاهی در استنتاج خطای غفلتی ممکنه پیش بیاد، قد یقع فی الخطا. فنحن اذن مهما شککنا لا نستطیع ان نشک فی تلک القاعده، در هر چی شک بکنیم در اونی که قاعده فکر هست نمیتونیم شک بکنیم، لانها مضمون صدق به صورت ضروریه. و نرید ان نتبین الان، خب حالا اینجا میگیم به آقای بارکلی که ما اینجور حرفی میزنیم، آیا شما میتونید انکار بکنید معارف ضروری را، بگید چه این چیزی نیست؟ از خود آقای بارکلی سوال میکنیم. نرید ان نتبین الان ما اذا کان فی وسع الفیلسوف المثالی بارکلی ان ينکر تلک القاعده المضمونه، آیا آقای بارکلی در وسعش هست میتواند انکار کند این قاعده مضمونه الصحرا؟ ولا یقر به وجود معارف ضروریه فوق الخطا والاشتباه اولا، میتونه اقرار نکند به این که معارف ضروری فوق خطا که خطا بردار نیست داریم یا نمیتونه؟ لا شک فی ان الجواب و النفی، نمیتونه اینا رو انکار کنه. فانه مضطر الى الاعتراف به وجود معارف مضمونه صدق مادام قد حاول الاستدلال، مگر ایشون نخواست استدلال کند برای اثبات ایدئالیسم؟ استدلال که میکنه پس معلومه یه چیز مسلمی هست و اون را از اون راه میخواد اثبات کنه و رابطه ای هست بین اون شیء مسلم با این مطلبی که میخواد اثبات بکنه. فان الانسان لا يمكن ان يستدل على شيء ما لم يركز استدلاله على اصول و قواعد مضمونه صدق عنده، ناچاری استدلالش رو مبتنی میکنه بر چیزهایی که به نظر خودش ثابته. و نحن اذا لاحظنا ادله باکلی وجدناه مضطرا الى الاعتراف به دو مطلب، همه دلیل های آقای باکلی رو وقت ملاحظه میکنیم میبینیم در هر دوی اینا دو تا مطلب ضروریان باید اعتراف کرده باشه قبلا. اولا مبدأ عدم التناقض الذي ارتكز عليه الدليل الاول، مگه خودش استدلال نکرد به اینکه یه آب داغ است یکی سرده، بلکه دستمونو گذاشیم تو آب نیم گرم یکی گرم احساس میکنه یکی سرد، و حال اینکه نمیشه هم گرم باشه هم سرد، نمیشه، یعنی تناقض محاله. پس این مطلب رو شما درک کردید. فإن التناقض إذا كان ممكنا، اگر شما این اصل قبول نداشته باشید استعاره تناقض را، فلا يصح ان يستنتج من تناقض الاحساسات عدم موضوعیت ها، چطور میخواستید از این تناقضی که در احساسات بود کشف کنید که اینها خارجیت ندارد؟ ثانیا مطلب دومی رو که باید اعتراف کرده باشه اصل علیت و ضرورت علت معلوم، این هم رو باید قبول داشته باشه. فهو لو لم یکون یعترف به هذا المعنى لکان استدلاله عبثا. اگه این اصل نداره، قبول نداشته باشه، اصلا دلیل میاره برای چی؟ وقتی دلیلم آوردیم بعد از دلیل نسبتش به قبل از دلیل مساوی بود، این دلیل چیزی را اثبات نکرد، علت نبود برای ثبوت مطلب. اگه این را قبول نداشت مثلا دلیل می آورد برای چی؟ لأن الانسان انما یقیم الدلیلا علی رأیه لایمانه بأن الدلیل علت ضروریه للعلم بصحت ذلک الرأی. دلیل میاره برای اینکه معتقد است که این دلیل اثبات میکنه اون مطلب را، علت است برای ثبوت علم. فإذا لم يكن يعتقد بمبدأ العلية والضرورة جاز أن يكون دليل صحيحا وما ذلك لا يثبت به الرأي المطلوب. میگیم بله دلیل شما من چیزی اما ما قبول نداریم، علمی برای ما نیاورد. اون مدعی باطل چی شد؟ اون
که خارج بود که ممکن است قبول نداره.
همین مدعاش این است که خدا ادراکاتی در ما ایجاد میکنند. همین زندگی عبارت است از ادراکاتی که خدا در نفس ما ایجاد می‌کند. پس و اذا ثبت وجود و معارف مضمونت صدق تفکیر البشری فلا شک فی ان. امروز که تعطیل اون چند دقیقه فکر می‌کنم چند سطر رو بخونم. وقتی ثابت شد که یک معارف مضمون و صدقی در فکر بشری هست، فلا شک فی ان من تلک المعارف معرفتنا به وجود العالم الموضوعی المستقل عنا. این مطلب هم یه مطلبی است که محل تأمله. ایشون میفرماید وقتی قبول کردیم که یک معارف ضروری داریم، ما میگیم یکی از معارف ضروری این است که عالم خارجی وجود دارد. و اگر یک کسی این را انکار کنه، این اصلا بهش میگن دیوانه است، این عقل نداره. یک کسی اینجور فکر کنه بگه من هر چی میبینم در خودم است، هیچ کس نیست، کسی نیست که با من حرف بزنه، کسی نیست که میگم دیوانه شده بایدش تیمارستان. این پس این مطلبی ضروری پیش عقلا که با عالم خارجی وجود خارج از وجود ما هست. این هم جای عرض کنم که سوال از ایشون که این را شما به چه دلیل ادعای ضرورت میکنید. اگر یک کسی قائل شد به این که عرض کنم همه اون چرا من درک میکنم ادراکاتی است که خدا در نفس من ایجاد میکنه بدون اختیار من، بعضی هاشم از راه اختیار من میخواد، بالاخره همین هاست، به چیزی از خارج وجود نداره، این تناقضی لازم میاد. شما گفتید همه علوم بدیهی برمیگرده به تناقض.
از داشتن مدرکات باطل بکنم
خدا چیزی خاطر باطلی اصلا نیست، همش حقه. اصلا باطلی یعنی چی؟ باطلی اینه که مستاق خارجی نداشته، همش اون جایش که خطا بگید خود نفستون ایجاد میکنه، اختیار خودتون میدا میشه. گفتم یا نفس یا خدا، بالاخره همین. وانگری اصلا شما از کجا فرض کردم خطایی میتونید اثبات بکنید؟ خیال میکنید خطاست. پس ادراکاتی که ما داریم همین هاست که عرض کنم خدا در ما ایجاد میکنه، حالا بعضی هاش مستقلن بعضی ها غیر مستقل. شما اگر میگید بعضی ادراکات هم خطا است و موجب شقاوت میشه و شر است، همینطور که شرور دیگر را نسبت به خدا میدید، این هم میدید، اون هم اثبات. این اشکالیست که بر کسای دیگر ممکنه باید بشه. به هر حال اینا شما چه تناقضی از این لازم میاد، چه استحاله ای داره؟ شما ما یک دلیل را وقتی میتونیم بگیم از دلیل محاله که برگشتی به تناقض باشی، اونی که ام القضایا هست تناقضی، این چیه تناقضی از لازم میاد؟ اگر تناقض لازم میاد و اثبات کردی که تناقض لازم میاد، تازه میشه این دلیل. پس استدلال کردی برای اینکه واقعیت خارجی هست، نه اینکه بگید این ضروریه. فرحال این مسئله ای که عالم مادهی خارج از احساسات ما وجود دارد این را ضروری بدونی، همینطور علال اجمال، این مسئله مشکله اثباتش. بله یه چیزهایی ممکنه اثبات بشه از این که فرض فرمایید انسان بدن خودش رو احساس میکنه از راه اتحادی که نفس با قوای بدنی داره، اونم در حدود اعصابش که باشه ارتباط داره، خود اینا میشه استدلال. این مسئله این که عالمی خارج از وجود ما واقعا عالم مادهی خارج از وجود ما داره، یعنی میشه بدیهی دانست. خیلی چیز آدم دو طب انسان اینه که برای همه چیز زمانی قائل میشه، مکانی قائل میشه، بعدش هم اشتباه میکنه. به قول ابن سینا در نجات شفا میگه نجات چی منطقه نجات میگه این فطرت وهمه. آدم خیال میکنه آدم اینجوری خلق شده که وقتی میخواد چیز رو تصور کنه باید در یه زمانی در یه مکانی هر چیزی ذهنش رو بخواد تجدید کنه که خدا مکان نداره. بالاخره یهو میبینی که گوشه ذهنش اومد که یک نوری است در مثلا مافوق آسمان ها مثلا، یا یه نوری است همه جا تابیده، یه هم چیزی آدم درک میکنه. این مال این است که وهم ما جز در حد زمان و مکان نمیشه چیز تصور کنه. این دلیل نمیشه که واقعیت اینطوری. حالا ما اینجوری فرض کنید هستیم که خیال میکنیم در عالم خارج در عالم جز این نمیشه باشه، اما از کجا این مطابقت داشته باشه با خارج؟ شاید خارجی نباشه. اصلا وجود چی؟ عملانی که شما میگید ایدئالیست میگه همه این عملیاتتون هم در ذهنتونه و در ذهن منه که دارم اینجوری میبینم. اصلا کسی نیست، من هستم که دارم یه صدایی میشنوم از یه شخصی به نام آقای اسکندری و از لفظی که صدایی که داره میاد چیزی نیست. هست، همه اینا هست اما در ذهن من موجوده. خب من این چی رو انکار نمی کنم، تمام علوم رو قبول دارم، روابط علی و معلولی همش رو قبول دارم و میگم همه اینا در ظرف نفس موجوده. اگر کسی ایدئالیست مطلق شد وقتی کودک هم دخوله میگه در نفس من همچه ادراک خدا ایجاد کرد. بله بله بله، اگر اصول ضروری رو قبول کردیم ما استدلال میکنیم بر وجود خود. ایشون اینجا دیگه در مقام استدلال برای اینکه عالم جسمانی، توجه بفرمایید، ایشون دیگه فرمودن وقتی معارف ضروری داشته باشیم میتونیم از راه اینا اثبات بکنیم که خارجی هست. بعد دیگه دلیل نیاوردن برای مطابقت این تصدیقات با خارج. اینجا که رسیدن اکتفا میکنن به این که مسئله ضروری است، خود وجود عالم خارج ضروری است. خیلی خوب، حالا اونی هم تازه ایشون اینجا ادعا میکنن دیگه که وجود خارجی فعل جمله ضروری است. نگفتن که تصدیقات ما کدومش ملاکش مطابقه با خارجه. ناچار برای تطبیق تصدیقات ما با خارج که کدومش مطابقت داره کدومش نداره احتیاج به برهان داریم. به فرض این که یک کسی ضروری هم بدونه این است که یه چیزی هست، اما آیا سفید رو من سیاه میبینم سیاه رو سفید؟ یه چیزی هست که یا سیاه هست یا سفید، اما اونجایی که من سفید میبینم سفیده و اونجایی که سیاه میبینم سیاه هست یا نه، این که دیگه ضروری نیست. پس ناچاری ما برای برهان خارج این را نمیتونیم بگیم ادعا کنیم که ادراکات ما ضروری است که مطابقت با واقع، که خلاف ضرورته، که ضرورت قائم است بر وجود خطا. پس بالاخره ما برای اثبات این که کدوم یک از ادراکات ما ادراکات حسیمون مطابقت با خارج هست یا نیست احتیاج به برهان داریم. خود حس فی حد نفسه نمیتونه اثبات کنه واقعیت خارجی رو. بله همینطوره، به حال بسیار ملاحظه بفرمایید. اذا ثبت وجود و معارف مضمونت صدق تفکر البشری و تفکیر البشری فلا شک فی ان من تلک المعارف معرفتنا به وجود العالم الموضوعی المستقل عنا. یکی از معارف ضروری این است که یک عالمی خارج از درک ما هست. آخر میگه ادعاست، میگه آخر از چرای من میگه من که چنین چیزی نمیبینم. نه میگه همین فقط نفس من هست و نفوس دیگر عالم ارواحه، ماده وجود نداره. شما وقتی در عالم مثال رفتی نه هیچ دلیل نمیشه، اون اینا نمیتونه بپذیره که واقعا عالم ماده یکی از ضروریات عقل بشری این است که عالم ماده وجود داره. کجا عقل هم چیزی رو به ضرورت درک میکنیم؟ ما از راه حس باید پیدا بکنیم، ارتباط پیدا بکنیم، حس هم که درش خطا هست. برهان میخوایم بکنیم، نه اینکه نیست، قطعا هست، واقعا هم کسی این کار بکنه دیوونه هست، اما راه فلسفیش رو پیدا کردن
که از چی راه میخوایم اثبات بکنیم، اون کسی که غرق در شبهات ایدئالیستی شده با این که بگیم آقای دای ضرورت کنیم، ضرورت داریم که برای عالم ماده وجود داره، این نمیتونه بپذیره. چرا با برهان اذا ثبت وجود معارف فلا شک فی ان من تلک مگر اهل مکابره باشه. واقعا اگر کسی بخواد بفهمم و در گیر شبهه باشه میشه شبهش رو رفع کرد. اونی هم که ابن سینا میگه کتکش بزنید، اون کسی که اهل مکابره است میگه اول براش استدلال کنید، اگه پذیرفت پذیرفت، اگر نه ما کتکش بزنیم ببینیم حالا هست کتک در خارج یا نیست. فإن العقد یجب نفسه مضطرًا للتصدیق به وجود عالم خارجی، یعنی علی سبیل الاجماع یه عالم خارجی هست و رفض کل شک فی ذلک، در اینکه یه عالم خارجی هست اینو باید هر شکی رو از بین دور انداخت. مهما وقعت من مفارقات بین حسی و الواقع، هر چند میبینه که حسش با خارج افتراق داره و مخالفت داره، او بین فکری و الحقیقه فکرش با حقیقت مخالفت داره، در این حال نمیتونه این را قبول نکنه که عالم خارجی هست، بل یعد تشکیک فی وجود العالم المستقل ضرب من الجنون و نخلص من مناقشات للمثالیت الفلسفیه الى ان الواقعیت ترتکز على اساسین. از مناقشاتی که درباره ایدئالیسم فلسفی کردیم به این نتیجه میرسیم که واقعیت یعنی فلسفه ریالیسم مبتنی است بر دو اساس: اول ایمان به وجود کشف ذاتی برای معرفت تصدیقیه، دوم اعتقاد به یک پایه اساسی برای معرفت بشری که مضمون و صدق هست به طور ضروری و اونها هم بدیهیات عملی هست. و کناهاد این الاساسین قد وجد نا بارکلی مزترن لرال اعتراف به ما، هر دو این پایه را خود بارکلی هم قبول داره. اجازه بفهمید دو ست تموم شده چون بعضی آقای نجره دارن. خود بارکلی هم دیدیم که این دوتا اساس را پذیرفت، مجبوره بپذیره. فانه لو لا کشف ذاتی للمعرفه تصدیقیه لما عرف الاشخاص الاخرین، اگر بگه علم کشف ذاتی نداره و از کجا اشخاص دیگر رو میدونست که هستن، داشون کتاب مینوشته درس میده. ولما کیف حیاته على اساس وجودهم، زندگی خودش را شکل داد به خاطر بر اساس اینکه دیگرانی هستن. ولو لا وجود، و اگر بخواد دومی را انکار بکنه، معارف مضمون سیت را در فکر بشر امکان کنه، نمیتونه استدلال کنه بر پندارهای ایدئالیستی خودش. پس هر دوی این اساس را باید بپذیره. اساس ریالیسم هم این دو مطلب هست. پس همون چیزی که ناخودآگاه او پذیرفته ما آگاهانه پذیرفتیم و فلسفه ریالیسم را بر او مبتنی کردیم.